بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایانی که دیروز تشریف داشتن، عرض کردم یکی از اشکالاتی که امروز در ماهواره ها در اینترنت علیه شیعه حمله می شود مسئله خمس است. اینها مدعی هستند که روحانیت شیعه این مسئله خمس را از خود در آورده اند تا زندگی خود و زندگی دیگران را اداره کنند، در حالی که مسئله خمس در اسلام نیست. در این باره داد و سخن می دهند و گاهی هم رساله هایی می نویسند. دیروز ما سه مرحله را طی کردیم. آیانی که نبودند درر قرری از دستشون رفته است و اشاره به جناب آقای نجف آباد است که دیروز تشریف نداشتم. درر قرری را از دستشون رفته، مگر اینکه برگردن مذاکره کنم. سه مرحله را بحث کردیم. مرحله اول هیمنه را شکستیم که خود شما در باره گنج و در باره معدن قائل به خمسید، نه قائل به زکات، قائل به خمسید و محل خمس را همین آل هاشم می دانید. بعد آمدیم سه مرحله را بحث کردیم. مرحله اول غنیمت در لغت، اصلا همه لغوی ها آمدن گفتن غنیمت به معنای سود است، اعم از آن که در هر باشد یا غیر هر. این را از ده لغت اثبات کردیم. بعد آمدیم مسئله کتاب. در مسئله کتابم عرض کردیم قرآنم غنیمت را در اعم به کار برده، حتی نعمتهای بهشتی را هم غنیمت شمرده. بعد آمدیم روی روایات، در روایات هم دیدیم که کلمه غنیمت به معنای سود است در مقابل غرامت. بنابراین آیه کریمه که می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، این مورد در حقیقت غنایم جنگی است و الا قاعده کلیه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اَيْ كُلَّ مَا رَبَحْتُمْ، قایت ما فی الباب موردش غنایم جنگی است. تا اینجا دیروز مفصلا خوندیم. الان درس جدیدی را شروع میکنیم. از اینجا این قول به چه دلیل شما میفرمایید که این آیه خطاب به مجاهدین نیست؟ ما میگیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، نه اَيُّهَا مجاهدون، ایها المؤمنون. قایت ما فی الباب موردش غنایم جنگی است. از کجا میگیم؟ میگیم ما قبل آیات را مطالعه کنیم. آیات ما قبل جنبه عمومیه. این آیه آیه 41 از سوره انفال. ما قبل را اگر مطالعه کنید، ما قبل همه اش مال عموم است. ملاحظه بفرمایید، این صفحه را بیارید، عرض کنم صفحه 165 بیارید. تمام آیات ما قبل خطاب به مؤمنینه، خطاب به مجاهدین نیست. مثلا این آیه، آیه 38 وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، این ارتباطی به مجاهدین ندارد، ارتباط به مؤمنین دارد. آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. بنابراین آیات ما قبل خطاب به مؤمنینه، این آیه هم پشتر این هاست، خطاب به مؤمنینه. قایت ما فی الباب مورد غنایم حربی است. خب تا اینجا مسئله را تمام کردیم. الان وارد می شویم در فاز جدید. خب فرض کنید بر این که خمسی در اسلام نیست، زکاتم بر بنی هاشم بن المطلب حرام است، بس این جمعیتی که جمعیت بنی هاشم را تشکیل می دهد زمان پیغمبر و بعد پیغمبر تکلیفش چیست؟ زکات بر اینها حرامه، خمسم که در اسلام نیست، بس اینها باید چه کنن؟ چه رقم ممر معاش داشته باشن؟ در حالی که اینها هم ایتام دارن، ابن السبیل دارن، مسکین دارن. من روایات را میخونم، ببینید پیغمبر اکرم سخت گیرانه میفرماید زکات بر ما حرامه. یه روایتی است که هم مسلم نقل کرده هم ما نقل کردیم، اما مسلم کاملتر نقل کرده، باید اینجا انصاف بدهیم که مسلم کاملتر. اون این است که دو نفر آمدن خدمت پیغمبر، یکی به نام ربیعه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی، حواست اینجا باشه، بعدن میخونیم. بله، دو نفر آمدن خدمت پیغمبر اکرم، یکی به نام ربیعه ابن حارث، دیگری هم به نام عباس ابن عبدالمطلب. اینها هر دو جوانش را آوردن، ربیعه جوان خودش را آورد، عباس هم جوان خودش به نام فضل. عرض کرد یا رسول الله شما ابر الناسی، خیلی به مردم مهربانی، این دو تا بچه ما جوانن، پولم ندارن برن ازدواج کنن. ربیعه گفت این بچه من در حال جوانیست بخواد ازدواج کند دستش خالی. عباس هم گفت این بچه من فد در حال جوانیست بخواد ازدواج کند وسیله نداره، چه کن؟ یا رسول الله همینطوری که گروهی را جزئه که باید تو زکات قرار دادی، چه باید یعنی چه؟ یعنی کسانی که زکات را جمع میکنن، این دوتا بچه ما را هم بفرست برون جزئه که باید تو زکات، چیزی گیرشون بیاد، جزء همان کسانی باشن که زکات را جمع کنن. عرف کنم انما الصدقات للفقراء والچیز یکی هم والعاملین علیها، اینها را جزء عامل قرار بده. عباس و ربیعه خمشون بنی هاشم هم داشت صحبت میکرد، میگه من دیدم پشت سر پرده زن پیغمبر زینب به ما اشاره میکند. حرف نزنید در این مورد، حرف نزنید، ولی ما به اشاره او گوش نکردیم. پیغمبر اکرم بعد از آن که کلام ما تمام شد و بدانید صدقه بر ما حرامه، صدقه بر بنی هاشم حرامه، اما پیغمبر اکرم به بیان اکتفا نکرد و اینجا درسی است که برای ما پیغمبر چگونه مشکلات را حل میکند. دو نفر از عاملان زکات را خواست، یکی به نام محمیه، دیگری هم به نام نوفل. گفت محمیه تو دختر داری؟ بله. گفت بده به این پسر ربیعه، در عرض کنم هزینه‌شم با من. جناب عرض کنم خدمتتون که اون دیگری نوفل، تو هم دختر داری؟ گفت بله. بده به پسر عباس به نام فضل، هزینه اینها با ماست. پیغمبر اکرم مشکل را از این راه حل کرد، گفت من از خمس اینها را اداره می کنم، شما دخترت را بده، اون هم بده، اینها ازدواج کنن، هزینه ازدواج با من و من از خمس پرداخت می کنم. پس معلوم می شود مسئله تحریم زکات بر بنی هاشم یک مسئله مسلم، این مقدمه است برای چیز دیگر. روایتی که ما مسلم نقل کرده اینه، اول عبارت مسلم را بخوانیم بعدم ببینیم ما چرا نقل کردیم. بیایید همان صفحه 165، روا مسلم فی صحیحه اجتمع ربیعه بن حارث و العباس بن عبد المطلب، هر دو هم بنی هاشم هم، الا ان یبعث کل ولده. بله، روایت اول عرض کردم خدمتون که اون خیلی مهم نیست. بعد روا ابو هریره، بسیار خوب جناب احمدی درست می‌فرمایید، روا ابو هریره اخذ الحسن ابن علی تمرتن من تمر صدقه، خرمایی از زکات آورده بودن برداشت، و جعلها فی فی دهنش، فقال رسول الله کخ کخ، فارسی میگن چخ چخ، ها چه میگن، ها که میگن اخ میگن، ها این کخ ظاهرا معرب همان اخه، کخ کخ. عرض کردم ابی بها از دهنت بیار بیرون، اما علم که انا لا نأکل الصدقه، و فی حدیث ان لا تحل لنا الصدقه، و لفظت و کخ به فتح الفا و گاهی هم به کسرها کخ، عرض کردم کلمتن یز جربه هستبی ان المستقذرات، فیقال له کخ ای اترک ها وحی معربه. شما میگید اخ، میگید ها اخ. با خب عرض کردم خدمتون که ترکی به صورت دیگر میگن، اون به شکل دیگر هست. خب اگه حدیث دوم بفرمایید، بعیب از کلون ولده عبد المطلب ابن ربیعه این جوان، و الفضل ابن عباس این جوان، الى رسول الله حتی یب اصاهما الى جبایت صدقات، فیکون لهما ما لسائر الامرین، فتکلم احدهما پدرها، یا رسول الله انت ابر الناس و اوصل الناس. معلوم میشه خود پدرها صحبت نکرد، پسرها صحبت کرد، چقدر پر رو. یا رسول الله انت ابر الناس و اوصل الناس، وقد برقنا نکاح، ما زن میخواهیم، فجئنا لتؤمرنا، امیر کنی على بعض هذه الصدقات، فتؤدی الیک فنؤدی الیک کما یعد الناس و نصیب کما یصیبون. قال فسکت طویلا، پیغمبر معلوم میشه ناراحت شد، حتی اردنا ان نکلمه، قال و جعلت زینب تلمع، بله، قال فجعلت زینب تلمع. نسخه مسلم تلمع، من فکر میکنم غلطه، تلمع اشاره میکند، حرف نزنه، پیغمبر ناراحته. علینا من وراء الحجاب ان لا تکلمه، قال ثم قال پیغمبر ان الصدقه لا نبتغي لان محمد لان الصدقه لا تنبغي لآل محمد انما هي اوصاف الناس. بعد چه کرد؟ به لفظ اکتفا نکرد، در خانه شما آمدن چیز خواستن، بگو خدا بدهد، این کافی نیست، باید راه هم معین کرد. پیغمبر چه گفت؟ ادعو الی محمیه، فلانی را بخواهید. چه بود کارش؟ وکان علی الخمس، مثل که بر سر خمس بوده. و ادعو نوفل ابن حارس، اونم بگید بیاد، اونم آمد. عرض کردم خدمتون که پیغمبر فرمود فجاءه، فقال لمحمیه انکه هذا الغلام ابنتک للفضل ابن عباس، انکه هذا الغلام ابنتک للفضل ابن عباس فانکه، عبارت میگه سخت داره، فقال لمحمیه انکه هذا الغلام ابنتک الفضل ابن عباس، نیل قلطه، الفضل ابن عباس، فانکهه، اونم گفت چشم، و قال لنوفل ابن حارس انکه هذا الغلام ابنتک ابنتك. بله انکه هذا الغلام ابنتک لی فانکهنی و قال لمهبیه اصدق انهما من الخمس کذا و کذا. آقا جان یک بار دیگر صحیح مسلم را ببینید، معلوم میشه یک غلطی در اینجا هست. و قال لنوفل ابن حارس انکه هذا الغلام ابن تکلی، حالا آقایون یک بار دیگر من ببینیم این روایت که مسلم نقل کرده، شیعه هم چنین نقل کرده. و قد مرد هذا المضمون من طرقنا حیث روا عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله قال ان اناسا من بنی هاشم، همین مسلم، همین عباس بوده و ربیعه. فسألوه ان یستعملهم على صدقات المواشی و قالوا یکون لنا هذا السهم الذی جعل الله عز و جل للآمرین علیها فنحن اولا بها. فقال رسول الله یا بنی عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لی ولا لکم ولكنی قد وعدت الشفاعه الى ان قال اترونی مؤثرا علیکم غیرکم. خدا به من شفاعت داده، اگر بنا باشد شفاعت کنم دیگران را بر شما مقدم نمی کنم. اتاسرونی از ایساره. و فی حدیث آخر قال رسول الله ان الصدقه اوساخ اجل الناس و ان الله قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب. حالا که این مسئله ثابت شد نتیجه گیری میکنیم، بگیم جناب اهل سنت شما این روایت رو نقل کردید که صدقه بر آل هاشم بنی المطلب حرامه، البته آل هاشم. پس در اینجا بنی هاشم چه کنن؟ یه نفر دو نفر نیستن، در بیان اینها فقیر فراوانه، خصوصا که الان در این 14 قرن میلیون ها بنی هاشم در دنیا هست. شما خیال نکنید که بنی هاشم فقط در ایرانه، در عراقه. اگر مغرب بروید، من رفتم در مغرب، در عرض کنم تونس، در عرض کنم مغرب و همچنین در کنار اون الجزائر، خیلی در اونجا سادات هست. در اینکه فاطمی ها سالیان درازی در اونجا حکومت کرده اند، الان میلیون ها بنی هاشم در دنیا هست. خب اینها از کجا بگن زندگی کنن؟ پس ناچار اسلام یک راهی برای اینها معین کرده. این را همون خمسیست که بعدن میخونیم. این هم یک بیان. بیان دیگری که داریم، البته این بیان جنبه اجتماعی داشت، یعنی اشخاصی که اهل حقوقن، اهل فکرن، اینها آرام میشوند، میفهمند که پیغمبر اینها را عرض کرم رها نکرده. بعد بریم سراغ دیگر. اون کدومه؟ اون این است که خیلی میگن اگر واقعا خمس واجبه، ارباح مکاسب و غیرها که میخونیم، ارباح مکاسب و غیرها میخونیم، چطور تا زمان امام صادق اصلا این قاعده و ضابطه اجرا نشد؟ بهترین حربه اونها همینه، بلندترین حربه اونها همینه. میگن اگر واقعا خمس واجب بود، چرا رسول خدا این همه زکات را اجرا کرد ولی ندیدیم عاملی برای خمس معین کند، دائره ای برای زکات معین کرده؟ زکات دائره داشت، عاملی داشت، حساب کتابی داشت. اصلا برای خمس عاملی دائره ای نداره. نداریم نه در زمان پیغمبر، نه در زمان امیر مؤمنان و نه در زمان امام حسن و حسین، تا زمان امام باقر دیده نشده است که از شیعه و غیر شیعه خمس بگیرن. این یکی از مشکلات ما. در جواب این دو مطلب میگیم. اولا من در روایات اهل سنت پیدا کردم که پیغمبر گاهی از اونها خمس میگیره. خمس کدام روایت؟ سفره بیارید، سفره بیارید. عرض کردم خدمتتون که صفحه 167 بیارید. عرض کردم وفد عبدالقیس. عبدالقیس کیا هستن؟ حسابی که در این مجمع ما یه عربی نیست ها؟ و عبدالقیس کیا هستن؟ عبدالقیسی ها همول اصلا، اصلا جمع اصیل، همول اصلا در شرق حجاز، در شرق عرض کردم شبه جزیره، عبدالقیسی ها اصلا هستن. اصل اینها مال اونهاست. قطیف، احسا، عوامیه، عرض کردم خدمت رو که تارود، بعدن بحره، همه اینها عبدالقیسی هستن. به علت اینکه این منطقه شیعه هست، چون عبدالقیس از اصحاب پیغمبر اکرم بود و تابع پیغمبر اکرم. بنابراین اگر سعودی ها میخوان اینها را اذیت کنن، اینها اصلا هستن در منطقه. عبدالقیسی ها تمام این منطقه، منطقه شرقیه میگن تا برسد به بحرین. بحرین هم که میگن حجر، که ناقل تمره الی حجر، حجر همین منطقه را میگن، هم چیز را میگرن بحرین را، هم میگرد منطقه ارز کنم تاروت و منطقه ارز کنم قطیف و منطقه ارز کنم خدمت که جاهای دیگر، همه اینها را حجر میگفتن. اینها اصلا هستن. دیگران آمدن جای اینها را گرفتن. اگر بنا باشد زمین را قسمت کنن به اهالی واقعی بدهن، اهالی واقعی اینها هستن. همه اینها بچه های طائفه عبدالقیس هم. عبدالقیس اسلام آورد، اما بین عبدالقیس، قبیله بر عبدالقیس تا مدینه مشرکین فاصله بودن. بنده خداها نمیتونستن برون به مدینه، اگر میرفتن در وسط مشرکین مانع بودند و اینها را اذیت میکردن. ولی در اشهر الحرم امنیت بر شبه جزیره حاکم بود و واقعا تعجب میکند که این ملت با فقد تمدن این قانون را رعایت میکردن. یعنی یک امنیت کامل بر شبه جزیره العرب حاکم بود. اینها در ایام در اشهر الحرم از همان منطقه شرقیه آمدن به مدینه. عرض کردن یا رسول الله، ما نمیتونیم خدمت شما برسیم، بین ما و شما، بین ما و شما مشرکین فاصله هستن، دستورات کامل به ما بده، ما به اون دستورات عمل کنیم. ببینیم دستور پیغمبر چیه. بفرمایید. عرض کردم روایت ببینید. روی بخاری وفد عبدالقیس على رسول الله فقالوا ان بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نصل فمرنا بأمر بل من چشمم نبینه نعمل ها فأما نعمل إن عملا إن عملنا به دخلنا الجنة و ندعو الیه من وراءنا. برگردیم به قبیله، مردم را به اون دعوت کنیم. قال آمرکم به اربع و انهاکم ان اربع، آمرکم بل ایمان بالله یک و هل تدرون من ایمان، شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، بعدن و تؤت الخمس من المغنم. و تؤت الخمس من المغنم. این مغنم چیه؟ این مغنم قناعم جنگیه. کجا قناعم جنگی؟ این بدبخت ها میگن ما اینجا هستیم و نمیتونیم شما را ببینیم، در وسط مشرکین هستن. این بنده خداها در منطقه خود امنیت نداشتن، اما اینا میخواستن جهاد کنند و قناعم حربی. مغنم یعنی درآمد. تؤت الخمس من المغنم. کسانی که بخوان این مغنم را معنا کنن به قناعم حربی، اصلا از روایت ترکن. میگن یا رسول الله ما نمیتونیم خدمت شما برسیم، در وسط دشمن هست. اینها در منطقه خود احیا که نوشتیم، احیا جمع حی، حی یعنی محله. اینها در محله های خودشان امنیت نداشتن تا اینکه چه کنن؟ برسن حمله کنن به مشرکین، غنیمت بگیرن. بعد پیغمبر بگد که حمله کردید و غنیمت گرفتید، خمسش به ما بدید. اولا جهاد باید بگیدن بارش، جهاد باید به امر پیغمبر و امر ولی امر باشد. اینها خودسرانه که نمیتونن جهاد کنن. از دو نظر قرینه داریم که مغنم در اینجا به معنای درآمده. اولا اینها اضعف بودن که حمله کنن و درآمد داشته باشن. ثانیا اگر این مغنم مغنم جهادی است، جهاد خودسرانه نیست. جهاد باید یا به امر پیغمبر و امام یا به امر کسی باشد که نماینده او هستند. ممکنه شما بگید اگر گفتیدم بارش مراد از این مغنم قارتگری است. ابدا. پیغمبر اکرم گفته لا نهب فی الاسلام، در اسلام قارتگری نیست. مغنم نمی شود قناعم جنگی باشد، چون واسطه خیلی قویه. علاوه جهاد باید به امر رسول باشد. مغنم نمیتوند به معنی قارت باشد. چرا؟ همه اهل سنت نقل کردن که لا نهبه فی الاسلام، در اسلام قارت نیست. این کلمه را هم بگیم، عرض کنم آقای نجف آبادی خوشحال بشه. لا نهبه فی الاسلام ولا غیلت فی الاسلام. غیله همین کارای داعشه. ولا غیلت فی الاسلام، که انسان طرف را ترور کند. غیله در لغت عرب به معنی ترور. ولا غیلت فی الاسلام. این روایت بهترین دلیل است که پیغمبر در حد امکان خمس میگیره. بله، بعد از پیغمبر اکرم خب معلوم است که خلافت اونجا نشستید و صحبت میکنید. ماشاءالله لطف کنید. بعد از پیغمبر اکرم خب معلوم است که سقیفه آمد و کار از دست اهل بیت گرفتن، که امیر مؤمنان کاری نبود خمس بگیرن. و در این 5 سالم اونچنان امیر مؤمنان گرفتار بود که به انکار نمی رسید. زمان امام حسن و امام حسین و ظاهرن زمان امام سجاد و امام باقر پیچیدگی در مسئله هست که ائمه این را نگفتند و اجرا نکردند. ظاهرن مثل که نیازی نبوده، یا نیازشون برطرف بوده، یا اکنون شرایط ایجاب نمی کرد. از زمان امام صادق مسئله خمس مطرح شده. بنابراین این مشکلی که اینها میگن چرا پیغمبر نگفته، پیغمبر گفته، اما بعد از پیغمبر اکرم اجرا نشده. شرایط را ما نمیدونیم، شرایط حاکم بر زمان وسیع و زبان حسنین چگونه بوده نیست. ظاهرن نیازی نبوده، چون مسلمان ها می رفتن عرض کردم خب جهاد می کردند و قناعم می آمد مدینه، غالبا مدینه و اهل مدینه در غنا به سر می بردن و لذا به اینها هم یه سهم می رسید و لذا اینها بحثی در خمس در ارباح مکاسب نکردن. پس همه مشکل را چنین جواب دادیم. اولا رسول خدا اجرا کرد، اما زمان امیر تا زمان امام باقر شرایط برای ما روشن نیست، یا امکان اجرا نبود. کان المسلمون جدید العهد بالاسلام، و یا اینکه نیازی نبود به خاطر درآمدهایی که داشتن، و لذا اهل مدینه بعد از پیغمبر اکرم غنی‌ترین افراد بودن، به جهت اینکه مرکب از افریقا و غیر افریقا براشون از قرم قناعه می آوردند و بالاخره از خمس اینها استفاده می کردن. از زمان امام صادق البته روایات خمس هست. نعم، لطف کنید، نعم، صفحه 167 وسط. نعم کان النبی یبعث العاملین وسط آیه بنابه یا هوش و کان النجب اصل آمرین ادا جبایت زکات ولم یرمین ها به بعث الامال جبایت الاخماس. اداره برای اولی بوده، برای دومی نبوده. ولعل الوچه ان الزکات حق الفقراء والمساکین و مصالح المسلمین الوارد فی الآیت الشریفه و بها کان قوام حیاتهم و لذالک کان للنبی جهاز للنظام لجبایت الزکات حتی ان احدا مصارفها هم الامات و قد اشیر الیه فی قوله تعالی و الامرین علیها و اما الخمس فقد کان لرفع حاجت خود پیغمبر و حاجات بنی هاشم فلعل الظروف. ظروف یعنی چه آقای؟ شرایط. ما ها میگیم شرایط، عرب میگه ظروف. فلعل الظروف لم تکن مساعدتن لبعث الجبا والحث على اخذ الخمس لنفسه و بنی هاشم من المسلمین والقوم حدیثو عهد بالاسلام فقد ترك النبي بعض ما يليق ان يعمله لاجل تلك الغايه وعدم تحمل القوم لبعض هذه الاعمال. تا اینجا دفاع ما از این تهمت بود، این تهمت را دفاع کردیم در این حد. شما اگر گسترده تر از این میتونید دفاع کنید. فردا بحث ما در موضوع خمسه دیگه، از اینجا وارد میشیم به بحث شیعه انشاءالله.